و نتیجه‌ای که به دست آمد این بود که فرمایش مرحوم آقای خویی تقریبا تغییر در الفاظ نسبت به فرمایش مرحوم آخونده. گفتیم ایشون می‌فرمایند برای حل اشکال ما باید بگیم مستحب قابل تعبد باشیم. خب گفتیم بین این تعبیر و این تعبیری که خود مرحوم آخون در کفایه دارند که مستحب اونیست که رفع و وضعش به ید شارع باشه فرقی وجود نداره. و عجیب این است که خود مرحوم آخویی در همین مصباح الفقاهه در مطلب سوم از همین تنبیه هشتم، چون عرض کردیم آخون در این تنبیه هشتم سه مطلب رو بیان میکنه، در مطلب سوم این دو تا عبارت رو اصلا کنار هم آورده ایشون. یعنی این که مستحب قابل تعبد باشد و این که رفع و وضع مستحب به ید شارع باشه، این تعبیر رو کنار هم آورده ایشون. و سوال این است که شما در مطلب دوم جواب مرحوم آخون رو قبول نکردی. آخوندن فرمود در باب استصحاب همین که رفع و وضع مستحب به ید شارع باشه، و در باب شرط گرچه شرطیت در اختیار شارع نیست اما خود شرط که منشأ انتزاعه در اختیار شارعه. خب همین بیان این با قابل لتعبد فرقی نکرد. بله در استصحاب عدمیه که هم مطلب سومه اصلا این دو تا تعبیر کنار هم آورده، قابل تعبد و ان یکون رفعه و وضعه به ید شارع. لذا میتونیم بگیم که مرحوم محقق خویی لم یأت به جواب جدید که ما رو قانع بکنه در این بحث، علاوه بر اون اشکالات دیگری که ما بر فرمایش ایشون داشتیم. امام قدس سر رو تعبیری کردن، فرمودن ما برای تخلص از اصل مصبه باید بگیم که مستحب در تحت یک کبرای شرعی قرار بگیره. خب اینجا اولا بحث این تعبیر با این دو تا تعبیر قبل فرق داره یا نه؟ در تحت کبرای شرعی قرار بگیره آیا همین عبارت اخرای رفع او و وضع او به ید شارع نیست، یا عبارت اخرای قابل لتعبد؟ ما تلاش کردیم که بشه یک فرقی بین این تعبیر امام و تعبیر مرحوم آخویی و آخون بگذاریم، دیدیم انصافش این است که نمیشه فرق گذاشت. اینا همه عرض میشود که عبارات اونا شتا شده در اینجا، معناش یکیه. بگیم رفع و وضعش به ید شارع باشه، قابل تعبد باشه، یا تحت یک کبرای شرعی قرار بگیره. لذا اینها هیچ کدام مشکل رو و اشکال رو در اینجا حل نمی کنه. حل اشکال همونیست که امام قدس سر رو یه مقدار آمدن منتها دو مرتبه عقب کشیدن و رفتن روی همون مذاق مشهور. خب مشهور، خوب اینو دقت کنید، برای مباحث دیگه این بحث خیلی مفیده. مشهور میگن ما از این جملات لا صلات الا به فاتحه الكتاب، جزئیت رو میفهمیم، یعنی این شارع در مقام جعل جزئیت برای فاتحه الکتاب. از لا صلات الا به طهورن ما شرطیت رو میفهمیم، یعنی شارع در مقام جعل شرطیته. از لا تسل فی وبر ما لا یوکل لحم در مقام جعل مانعیته. حالا ما اولین حرفمون اینه، اگر ما قرائن خارجیه رو بذاریم کنار، قرائن خارجیه رو بذاریم کنار، از کجا فهمیدیم که لا صلات الا به فاتحه الکتاب جزء لا صلات الا به طهورن شرطه؟ از کجا میشه فهمید؟ ما بیاییم بگیم که آقا طهور این عنوان شرطیت رو داره، اما فاتحه الکتاب عنوان جزئیت رو داره. بیاییم بگیم لا صلات الا بالاستقبال، بگیم آقا استقبال جز نیست در نماز، شرطه. من میخوام عرض بکنم که ما اگر باشیم و این ترکیب، انصاف این است که نه جزئیت نه شرطیت از هیچ کدوم اینا استفاده نمیشه. تمام این تراکیب این رو داره دلالت میکند که تحقق نماز در نزد شارع نمیشود مگر با تحقق این امر. یعنی با فاتحه کتاب نیاد اون نمازی که شارع میخواد محقق نمیشه، تا استقبال نیاد محقق نمیشه، تا طهارت نیاد محقق نمیشه. یعنی لا توجد الصلاة شرعا ولا تتحقق الصلاة الشرعی الا اینکه اینا بیاد. اصلا ما نمیتونیم از اینها، از خودش من حیث هو و هو ببینید، عرض میکنم حالا ما قرائن خارجیه داریم که آقا فاتحه الکتاب این جزء طهور شرطه، ولی انصاف اینه، البته اینو باید در کتاب الطهاره و کتاب الصلاة و اینا بیشتر مطرح بشه. حتی یکی از تلامذه مرحوم امام برای من نقل میکرد که امام در بحث قاعده لا تعاد که لا تعاد و صلاة الا من خمس، نماز در پنج مورد فقط باید اعاده بشه، خب جز این پنج مورد فاتحه الکتاب نیست. گفت یه روزی امام در مجلس بحث، حالا بعد نیست این خاطره رو هم عرض بکنیم، ایشون میگفت در نجف وقتی کتاب البیع امام تمام شد، ما به امام عرض کردیم که آقا اجاره رو شروع کنیم. گفتی جمله ای فرمودم، فرمودم من این مقدار دیگه نجف نمیمانم که برسیم به کتاب الاجاره بگیم. خب اجاره بحث مفصلی داره. بعد پیشنهاد کردیم که خلل رو مطرح کنم و خلل رو هم مطرح کردند و نوشتن هم، و از کتابهای خیلی سنگین امام، خیلی مطلب داره این کتاب و خلل. خب میگفتن که ما، ایشون یه روزی در درس فرمود خب چه اشکال داره بگیم لا صلاة الا به فاتحه الکتاب، حاکم بر لا تعاده، درست لا تعاد صلاة الا من خمس، اینم بیاریم بشه اضافه کنیم بشه شیش تا. بعد ایشون رو ما بعد از درس بهشون عرض کردیم شما خودتون در بحث های دیگه فرمودید لا صلاة الا به فاتحه الکتاب در مقام جعل جزئیت، دیگه نمیشه حکومت بر لا تعاد داشته باشه. حالا ایشون این رو میگه ما این اشکال رو کردیم، امام قبول کردن اشکال رو. حالا ببینید، بخوام عرض کنم این بحث جاهای دیگه میاد، اونی که الان میخوام به شما عنایت روش دارن اینه، شما اگر خودتون باشید این ترکیب، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. خب آیا از این جزئیت شرطیت اینا فهمیده میشه یا جزئیت و شرطیت رو باید از قرآن خارجی شما بیارید وارد بکنید؟ خود این ترکیب نه جزئیت رو میرسونه، نه شرطیت رو میرسونه، نه مانعیت. نمیتونیم بگیم شارع در لا صلاة الا به طهور در مقام جعل شرطیت داره شرطیت رو برای ما جعل میکنه و بعد بیاییم بگیم آقا از شرطیت و مفهوم عقلی و استصحاب بقای شرط اگر بخواد شرطیت را برای ما اثبات کند میشه از اصل مثبت. اصلا ما این کار میکنیم، حتی اینکه امام فرمود مدلول ثانویش هم بگیم شرطیت، ما این را قبول نداریم. اصلا این ترکیب ها و این لسان نه ازش شرطیت فهمیده میشه، نه ازش جزئیت فهمیده میشه، نه ازش مانعیت فهمیده میشه. چرا الان فرقش عرض میکنم؟ الان فرقش عرض میکنم. از این فهمیده میشه تحقق نماز در خارج باید اینم به همراهش باشه، اما جعل شرطیت به این معنا که ما قانون عقلی رو بیاریم بگیم که لا یتحقق المشروط الا به تحقق شرطه، حکم عقلی بلا فاصله بیاد، اینا نیست اصلا. اینجا اصلا چنین چیزی مطرح نیست. شعاره میگه او این مأمورون به ای که من ازت خواستن بدون اینم باید همراهش باشه، تحقق مأمورون به با اینه، اما شرط اون جز اون اینا دلالت نداره، اینا دلالت نداره. ما در سراغ قرآن خارجیه. بفهم نمیشه اصلا در مقام بیان شرط. حالا ببینید اگر اون باشه با همین عبارت اخرى عرض ما میشه، ما میگیم اون شرطیتی که مفهوم و منتظر اون عقلی اون نیست. پس ببینید این دلیل اول ما، ما دو تا دلیل دوم رو داریم. ما در بحث امروز میخوایم دو تا دلیل بیاریم بر این که اصلا مضمون اینها جعل جزئیت، جعل شرطیت اینا نیست. به هیچ وجه. دلیل اول ظهور خود این عبارات، اینا علا نسخه واحده میگیم آقا داره میگیم لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهور. اگه اولین بار بود که این رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله میشنیدیم میگفتیم اون در مقام جعل جزئیته، اون در مقام جعل شرطیته. ابدا اینجوری نیست. هاذا اولا قرآن خارجیه که داریم، قرآن خارجیه که در جای خودش وقتی میاد ماهیت صلات رو باز ذکر میکنه یا عرض میشه در مورد طهارت.
نه
اون
صحبت پیغمبر
فرمایی
که
همه اوستنگی اون یه قرینه میشه.
نه آیا نمیشه بعد از این پیغمبر نماز خوند و بعد فرمایش کرد این جملات را ما بعدش به این شرکت اجزا کنیم؟ یعنی اول پیغمبر این جمله فرمود، فرمود آقا مثل من نماز بخونید، بعد از اینکه این کار انجام داد، این فعل انجام داد، این احوال شهید را فرمود، ما بعد از اون که این احوال فرمود.
ببینید ما فرق بین جزء و شرط است که جزء داخل در مرکب مأمورون به، شرط خارجه. ما بید الارض میکنم الان ما میگیم که آدر باب تهارت، تهارت یه قرآنی داریم که خارج از ذات مأمورون به. حالا عرض بکنم وقتی میاد میگه اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم و این بین میگه فاتحه از کتاب هست، این قرآنی بر جزئیته. اما وقتی در این اولش و وسط آخرش حرفی از طهارت نداره، میگه طهارت خارج از این مرکب مأمورون بره. حالا در هر جای باید غریزه پیدا بکنی.
نه
نمی کنه دیگه، ما قبول نداریم اصلا اینو.
خود داری کنه که عقل میگه که تهارت خارجه، تهارت خارجه.
عقل میگه تهارت خارجه. خود شهر آمده گفته خارجه. خود شهر آمده وقتی میگه اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم و در بینش طهارت نیست و فاتحه هست. یا پس فاتحه جزئه، چون جزئه نیست که داخل در مرکبه. طهارت شرطه، چون خارج از این مرکبه. اینو خود عقل و شهر داره بیان میکنه، کار عقل نداره اصلا. خود شهر داره بیان. اگر شهر بید، اگر شهر برای شما بیان نمی کرد، عقل می فهمید این جزء به این شرطه؟
نه،
شارع آمده بیان کرده حاضر جزء اون و حاضر شرطه مطال، نه به این لسان، تو لسانهای دیگه. اگر من این مسئله دوم رو عرض بکنم، آه؟
شهر
کنه تمامت شهر کنه که شهر رو باید کرده بوده، هر نفسی دیگه هر نفسی دیگه هر نفسی دیگه هر نفسی دیگه عرض می شود که نه اجازه هم
شد.
من اصلا عرضم این است که نه دلالت مطابقی، نه تزمونی، نه التزامی اصلا برای شرطیت نیست و برای جزئیت نیست. شما یه وقتی است که میگه مدلول اولیه این اینه، مدل التزامیش این معنای شرطیته. خب برمی ما برای این مدل التزامی مدلول عقلی هم اصلا منطقی ها بی خود مدل التزامی شده دلالت لفظی آوردن، این واقعا تو دلالت عقلیه. حالا ولی ما اصلا منکریم، این ما اصلا این لا صلاته الا به تنورن، نه به دلالت مطابقی، نه تزمونی، نه اتزامی، دلالت بر شرطیت نداره. این اونی که شارع داره میگه، میگه آقا تحقق الصلاة از صلات و متحقق هم تو من از طهارت همین، اما این که حاضا شرطون حاضا جز اون، این رو باید قرآن خارجیه برمید. من عرضم اینه، شما اگر لولا قرآن خارجیه از کجا رو فهمید فاتحه از کتاب جزئیت داره؟ نمیشه فهمید. قرآن خارجیه است که بذاره ما این رو روشن میکنه. این یه مطلب اول. حالا مطلب دوم یه مطلب جدیدتری میخوام براتون عرض بکنم که این فکر میکنم مطلب خیلی خوبی باشه و شاید بحث رو برای شما محکمتر بکنه. ببینید، ما یک منبع برای حکم به نام شرع داریم، یک منبع حکم حالا ولو مسامحتن بگیم به نام عقل داریم. شرع در یه مواردی حاکمه، عقل در یه موارد دیگه حاکمه. گاهی اوقات در عرضت بعضی از کلمات و اصولیین این مطلب آمده که نه شرع میتواند در دائره احکام عقلی تصرف کند و وارد بشه و نه عقل میتواند در دائره شرع تصرف بکنه. خب این رو تا اینجاش در اصول گفتید و گفتن و شنیدید، اما اونی که من میخوام عرض بکنم این است که شارع اضافه که میخوام بکنم اینه، شارع میتواند با بیان حکم مصداق برای حکم عقل رو ایجاد بکنه. اینو میتونه شارع بیاد بگه عقیم الصلاة. خب عقیم الصلاة میشود مأمورون به، عقل میگه کل مأمورون به یجب و امتثاله. شارع مصداق را با بیان عقیم الصلاة درست میکنه، میگه یجل الله علی الناس حج البیت، با این مصداق برای کل مأمور به یا کل ما امر به المولا یجب و امتثاله رو درست میکنه. ولی آیا شرع میتواند موضوع حکم عقل رو درست بکنه؟ سوال اینه، ما اگر بخواهیم بگیم از لا صلاته الا به طهور شرطیت رو استفاده می کنیم و شارع در مقام جعل شرطیته، این معناش است که شارع آمده موضوع حکم امر رو ایجاد کرده و این برای ما قابل قبول نیست. شارع می تواند مصداق حکم عقل را ایجاد کند، اما موضوع حکم عقل را شرع نمی‌تونه ایجاد بکنه. اون وقت از این بیان یه بیانی که قبلا ما داشتیم، یعنی از امام رضوان الله تعالی علیه گرفتیم، خلط تکوین به تشریع، می گفتیم آقا چرا آمدید قوانین علت و معلول رو در شرع آوردید، قوانین سبب و مسبب رو در شرع آوردید، قاعده این که شرط نباید مؤخر از مشروط باشه در شرع آوردید. اون وقت گاهی بعضی از بزرگان برای حل این حدیثه میگن آقا این شرط و سبب در شرع یه شرط شرعیه، سبب شرعیه. ما قرارستون همین تعبیر مسامه است. ما چیزی به نام سبب شرعی، شرط شرعی اینا نداریم. اصلا اینا یک اصطلاحاتیست مختص به خود فلسفه و منطق و تکوینیات. در تشریعیات شارع آمده اعتبار کرده که این فاتحه الکتاب جزء این مرکب باشه، اعتبار کرده این طهارت هم دخالت داشته باشه، منتها با یک قرائنه ما میفهمیم که این طهارت یک امری قلبی مثلا یا فعلی مقدماتی، اما اون فاتحه الکتاب عنوان مقدمه رو نداره. با یک قرائنه میفهمیم که این طهارت خارج از این مأمورون به فاتحه الکتاب خارج نیست. همین اندازه آثارش هم باید درش بار بکنیم، ولی این که بیان بگیم این سببون، بعدم بگیم خب آه سببون تام یا سببون ناقص، این شرطون، بعد بگیم این شرط تا چند داد، فرقش با مقتضی چیه، فرقش با مانع چیه، اینا به نظر میرسه که نباید بود اصطلاحات فلسفه و منطق میشامن. ما در اینجا اینو مخواهیم بگیم، میخواهیم بگیم آقا اگر لا صلاح الا به طهورن، بگیم شارع در مقام جعل شرطیته. معناش چیه؟ معناش از شرطیت موضوع لحکم العقل به انه لا یتحقق المشروط الا به تحقق شرطه. این اصلا به نظر ما معقول نیست، اصلا شأن شارع نیست. حالا یا بگیم شأن شارع نیست، یا بگیم اصلا امکان نداره. بگیم آقا شارع میاد با جعل یک کلامی، با یک تشریع، یک چیزی که موضوع برای حکم عقله درست کنه. یعنی بگیم آقا شارع خودش حق نداره بگه لا یتحقق المشروط الا بتحقق شرطه و نمیتونه این حرف رو بزنه. این امرون عقلیان، اما موضوعش رو میاد درست میکنه، میاد جهل شرطیت میکنه بین طهارت و صلات، بعد میگه جناب عقل حالا شما بفرمایید برای ما حکم بکنید که لا یتحقق المشروط الا بتحقق شرطه. این اصلا واقعا عرض میکنم به یک بیان استحاله داره، اگر کسی هم استحاله رو قبول نکنه اصلا شأن شارع نیست که شارع بیاد موضوع حکم عقل رو درست بکنه. بذارید من اینه تمامش بکنم، بذارید اینه تمام بکنم. پس ببینید عرض ما اینه، شارع میتواند مصداق برای حکم عقل درست بکنه. عقل حکم عقله، کل ما امر به المولا یجو امتصالو، این حکم عقله. بعد شارع میاد میگه هازا مأمورون به، زاک مأمورون به، مصادیق مأمورون به رو میاد قشنگ روشن میکنه. خیلی اما عرض ما اینه، آیا خوب اینو دقت بکنی، این از اونایی که باید فقط امروز هم بار بگیم آیه رحمان بود، این آیا شارع میتونه موضوع حکم عقل رو عقل احکامی داره؟ میگه لا یجوز و تقدیم و شرط علی المشروط و لا یجوز و تأخیر و شرط علی المشروط، این عنوان حکم عقله. بعد شارع بگه که جناب عقل، من میام یه موضوع شرطیت اینجا بین این دو تا درست میکنم، بعد که درست کردم تو بیا حالا حکم بکن. این اصلا معقول نیست. شارع اگر این رو شرط هم به حسب مسامحی داره قرار میده، خودش داره میگه که در نظر من بدون اینی محقق نمیشه، اصلا میخواد عقلی رو بگه میخواد نگه. اصلا اگر ما همچین قانون عقلی هم نداشتیم که لا یتحقق المشروط الا بتحقق شرطه، شارع میگه من میخوام این حرف رو بزنم. خود شارع به ما انهو شارعون و به ما انهو مؤسسون داره میگه لا تتحقق الصلاة الا به تحقق الطهور، و این هم یه امر شرعیه، کارش عقل نداره اصلا در اینجا. لذا به نظر ما اینم دلیل دوم. من خیلی تأمل کردم که یه این مطلب رو که اول هم از کم در ذهن خود ما هم آمده بود، امام هم یه اشاره‌ای داره منطور بعد دو مرتبه بر میگرده و یک کاش بر همین استقرار پیدا میگرد. ما بیاییم از این تعابیر لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهورین، اصلا این عناوین جزئیت و شرطیت و اینا رو جدا کنیم. اون چنین چیزی وجود نداره اصلا. وقتی نیست دیگه اصلا موضوع اشکال منتفی میشه. اشکال این بود شما بخواید با استصحاب بقاء وضوع بگید داشت از شرطیت و محققتون، بعد میگه با شرطیت و امرون عقلی و حاضر اصل المصبت، میگیم نمیگه از شرطیت و محققتون، میگیم آقا وقتی استصحاب بقاء وضوع کردیم میگیم این نماز واجدون لطهاره. و این است که خود شعاره آمده گفته، شعاره گفته افضلات و محققت و مرتهور. این خلاصه عرض ما چی فرمونه؟ شرطیت
نداره اینجا،
یعنی
از
من
شما این
دنیا در
من
شرطیت قبول نداره. بله دیگه اصلا قبول نداره. من چی وجود این ما وجوده، این ما تحقق نماز. شعاره دیگه ما مأمورون به اسکی میخواد محقق بشه این باید باشه.
در
عالم خارج ما درست کردیم، فقها ما درست کردن، من شما رو بردم در صدر اسلام، غنیمت نشمردید. گفتم اون موقع اگر بشنوید رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود لا صلاته، شما اونجا به ذهنتون جهل جزئیات میاد، جهل شرطیات به انصافا نمیاد. او اهلا به ناصره. آقای جوان چی فرمودید؟ نه موضوع درست کرده. نه ببینید در مستا عقلی کل ما امر به المولا، شارم میگه که هازا مأمورون به، این مستا. اما موضوع اونیست که موضوع برای حکمه، یعنی عقل میگه که در موارد شرطیت لا یجوز و تأخیر و شرط عن المشروط یک، عرض میکنم در موارد شرطیت لا یتحقق المشروط الا تحقق شرطیت، این دوتا حکم عقلیه، دوتا حکم عقلیه که موضوعش چیه؟ شرطیته. ما خواهیم عرض بکنیم اینجا شارع نمیتونه بیاد این موضوع رو ایجاد کنه، به اینکه خب آقا من الان یک جای شرطیت که موضوع برای حکم عقله این رو من ایجاد میکنم، بعد که ایجاد کردم میدونم خدمت عقل بگیم حالا شما حکمش رو بیاری اینجا جاری کن، این عنوان موضوع رو داره نه عنوان مستاق.
بله
مثال خودی
میتونه
بیاد
مثال
خودی کنه. بله مثال خودی میتونه. حالا یه مثال دیگه بزنیم، مثلا شما در باب عرض میکنم که احکام دیگه عقلی، در احکام دیگه عقلی که داریم ما حالا مثال در احکام عقلی زیاده، بگیم که مثلا عقل میگوید که از ظلم و قبیحون، عقل بگه از ظلم و قبیحون. خب آیا شارع به ما انمو شارعون میدونه بیاد به این که خب آقا من حالا یه چیزی رو به عنوان ظلم قرار میدم تا بره تحت قانون از ظلم و قبیحون؟ نمیشه. باید موضوع بید اصلا یک قاعده کلی عرض بکنیم، موضوعات احکام عقلیه اونو عناوین واقعیه هستن. اگه بحث به واقع ظلم باشه حکمیا، نه شر نه عرف نه اغلا حق تصرف ندارن. نمیتونه عرف بگه من میگم ظلم هست، اغلا بگه نیست، شر بگه هست، این معنا نداره. موضوع احکام عقلیه، اینم رو باید اضافه کنید به این عرایض ما، موضوع احکام عقلیه عناوین واقعیه هستن. موضوعات احکام عقلیه به حسب الواقع یا ظلم هست تکمیناً واقعاً یا ظلم نیست. شرط نمیشه دخالتی بکنه، هیچ دخالتی نمیشه بکنه. شما ببینید در بحث عقل ماره اونجا یه بحثی میکنن که آشاره آمده با این که این از در اغلایی باطله، گفته این باطل رو من اجازه میدم. خب اولا اونجا که ما خودمون اشکال کردیم که کی گفته اصلا از در اغلایی عقل ماره امر متعارضیه، درختی شاخ و برش ریخته تو کوچه اوف این مقدار به خودش حق میده که از یه مقدار استفاده بکنه، ولی حالا بر فرض اغلا باطل بدونه شر نمیاد در اینجا به اینکه آقا با فرض اینکه باطل من تجویز میکنم، شر میگه نه این یه ملاک اقوایی داره، بر حسب اون ملاک اقوا بطلان خارج میشه، بر حسب اون ملاک میاد حکم جواب میده. حالا این مسئله که عرض کردیم امروز
یه مثال بهش میشه، یه مثال در مورد مثلا در مورد آقایی میگه با اقوان
بله،
اما شهر اومده یه وقتی که آیا امساس نه تفرم آیا امساس تفر رو کنم دا مرموش که در مقاطع دیگه که شهران امساس هم نو کنم نه تفرم.
خب
پس این شهر اومده موضوعی قرب تفرم در مبارده این رو تو با برده ثابت کرد به وقتی این که امساس رو گفته شهر از نظر شهری تفرم در مبارده این و اینجا اومده شهر دخواده کرد در موضوعی قرب.
نه شهر به عنوان خودش میگه من این رو تصرف میدونم یا نمیدونم، نه به عنوان عقلی میگه من خودم این رو آیا تصرف میدونم یا نمیدونم میاد بله زرف ببین حالا نه بسیم عرفتم تصرف در مال غیر درسته عقلا طبیعه، اما حکم شرعی مولوی داره یا نداره؟
تصرف در مال
غیر شدیم آبا مولویه؟
یعنی اگر شهر نمیگم از نمیفهمی؟
چرا؟ نشه تمام نشد دیگه، پس همینه دیگه، ما مکرر در اصول گفتیم این مطلب اشتباه رو از ذهنتون بیرون بیاری، از اصول الفقه بایدن مطلب اشتباه در ذهن آقایون کردن که هر جا عقل حکم داشته باشه اگه شهر حرفی زد میشه اشرادی. حتی در مسئله حرمت ظلم ما قائلیم حرمت ظلم حرمت مولویتون قطعیه. ببینید ملاک در ارشادی و مولوی رو عرض کنم براتون، دو تا نمیشید چون عقل از عقاب چیزی نمیفهمه، عقل نمیفهمه هم عقاب مولوی میشید شما. ببینید ملاک برای مولوی و ارشادی من مکرر گفتم در ذهن شریفتون بسپرید، ملاکی نیست که بگیم اگر یه جای عقل خودش به استقلال حکم میکنه شرع هم آمد همون حرف زد بگیم حاضا ارشادیون، نه. مولوی یعنی اونجایی که شارع به ما انه شارعون حکم بکنه، اما از این که در اون مورد عقل به استقلال حکمی داشته باشه یا نداشته باشه این میشه مولوی. ولذا تصرف در مال غیر شرم دیگه من به عنوان شریعت و به عنوان شارع اون میگم حرام میخواد عقل به استقلال در اینجا حکم داشته باشه میخواد نداشته
چیزی میگه
بله؟ او حالا چند بار ما گفتیم بازم ایشان حالا عرض میکنم فعلا اصل مطلب رو داشته باشی و صلی اللہ علیه محمد